اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
اقلیم. دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت، غمت از سر ننهم گر دلت از ما بگرفت. خال مشکین تو از بنده چرا در خط است؟ خال مشکین تو از بنده چرا در خط شد؟ مگر از دود دلم روی تو سودا بگرفت. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، الهی به امید تو. یاران فرهنگ و اهالی هنر، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. این هفت اقلیم چهارشنبه هاست که مهمان خانه های شماست. خرسندیم که این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما و شما هم این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. خانم ها، آقایان، به هفت اقلیم امروز خوش آمدید. همونطور که میدونید ما در هفت اقلیم چهارشنبه ها از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حرف میزنیم و راجع بهشون صحبت میکنیم. پس دعوت میکنیم در ساعات پیش رو با ما همسفر باشید تا گشتی بزنیم در هفت اقلیم. پیشا پیش هم فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. هنر عاشورایی میتونه از دریچه هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقایی به واقعی کربلا بپردازه. شما کدام یک از هنرهای عاشورایی رو در بیان واقعی عاشورا پررنگ میبینید؟ نظرها و پیامهای خودتون رو از طریق راههای ارتباطی که اعلام میکنم برای ما ارسال کنید و بگید. ۳۵۵۸ شماره که سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20. شماره های تلفن های ماست برای اینکه امروز به ما بگید که کدام یک از هنرهای عاشورایی رو در بیان واقعی عاشورا پررنگ تر میبینید. Thank you. آنچه در برنامه امروز هفت اقلیم چهارشنبه 16 مهر قراره به شما تقدیم بشه. گفتگو با حجت مرادخانی، مدرس دانشگاه و پژوهش صنایع خلاق. معرفی کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور. گفتگو با حمید رضا حسینی، پژوهشگر تاریخ و مؤلف. گفتگو با وحید قاسمی، پژوهشگر و کارشناس موزه. گزارش مردمی. و شنیدن صدا و خواندن نظرهای شما شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم. در همین ابتدای برنامه قرار گفتگو داریم، اما قبل از اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار بشه لازم هست که یک توضیح رو خدمت شما ارائه بدم. همین ساله عرصه هنر در ایام عزاداری سالار شهیدان عزاداره و به شیوه خودش به عزاداری میپردازه، اما این عزاداری امری فردی نیست که با تزکیه نفس هنرمند به انجام برسه، بلکه حاصل شاهکاریه که تا سالهای سال بر خاطره جمعی ایران و ایرانی تأثیر میذاره. سخن از مجموعه ای از آثار هنریه که هنرمندان نامدار ایرانی در وصف واقعی کربلا ترسیم میکنن. سخن از قلمیه که با عشق بر پهنه بوم تصویری از این واقعی جانسوز ترسیم کرده و نشانگر اونه که تا چه اندازه هنر و هنرمند ایرانی هم هنر خودش رو در خدمت عزای سالار شهیدان قرار میده و به بیان عمیق واقعی کربلا میپردازه. به همین مناسبت گفتگوی خواهم کرد با آقای دکتر حجت مرادخانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر صنایع خلاق، که این بار به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. جناب آقای مرادخانی سلام، به برنامه خودتون هفت اقلیم رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، هرچند که جای شما در استودیو بسیار خالیه.
منم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم خانم اصحاب تبار عزیز، شنوندگان ارجمند، و خوشحالم که باز هم فرصتی مهیا شد، هرچند از راه دور، ولی در خدمتتون باشم. از ابراز لطف شما هم خیلی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، سپاسگزاریم از شما. جناب آقای دکتر مرادخانی، میخواییم نقش هنرهای سنتی در بیان واقعی عاشورا رو مورد بررسی قرار بدیم و صحبت‌های شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که خب طبیعتاً بحث واقعه عاشورا و فرهنگ مرتبط با اون تجلی‌های مختلفی در عرصه‌های مختلف هنر داشته، منتهی مراتب به غیر از متن‌ها و مکتوبات نوشتاری شاید معتبرترین اسنادی که در واقع از انتقال داده این فرهنگ رو تا به امروز و در گذشته های دور و نچندان دور به این مقوله پرداخته و ما الان سند هنری و بصری از اون داریم که در خصوصش صحبت بکنیم. بی‌تردید حوزه هنرهای سنتی ایران هستش که مثلا در عرصه نمایش های سنتی ما خب به هر حال تعزیه به عنوان یک آیینی که در واقع بازنمایی میکنه واقعه عاشورا رو داریم که طبیعتا متأثر از اون مقتل خانی ها و عرضم به حضورتون جلوه های دیگه‌ای در حوزه هنرهای سنتی شکل گرفته. در زمینه معماری سنتی ایران هم ما میبینیم که معماری تکایا در دوره های مختلف مبتنی بر فضاسازی برای بازنمایی امروزین یا آنروزین این رویداد بوده، برای اینکه بستری رو فراهم بکنه، ارتباط موثرتری رو با مخاطب برقرار بکنه که حالا این مخاطب هم میتونسته مخاطب خاص باشه هم میتونسته مخاطب عام باشه، تفاوتی نداره، اما از امکانات و قابلیت‌های بیان هنری برای انتقال این مفاهیم به خوبی استفاده شده. خب در حوزه کتابت و نگارگری هم که نمونه‌ها بسیار متعدد هسته، شاید مشهورترین نمونه معاصر اون تابلوی عصر عاشورای استاد محمود فرشتیان باشه، ولیکن مثلا در دوران قاجاری پرده های نقاشی قهوه‌خانه خب یکی از جلوه های این حوزه بود که به کمک هنرمندان نقال در واقع همنشینی این دو در کنار هم یک روایت عامیانه رو برای بیان مفاهیم در واقع مستتر در عاشورا و رویدادهای مرتبط با اون استفاده شده که به هر حال شاید اینطور بشه گفت که در معرفی و انعکاس اون و ثبت این رویداد هنرهای سنتی در سرزمین ما در کشور ما یک سهم بسیار قابل ملاحظه‌ای داره، کما اینکه در حوزه موسیقی سنتی هم در واقع اون ملودی‌های این حوزه که اشعار و مرثیه ها رو در واقع می‌خوندن با ریتم و هم نوازی بعضی سازهای بادی و کوبه‌ای به شور و سوز و گداز این حوزه بسیار کمک میکرده.
بله. جناب آقای مرادخانی، به موارد زیادی اشاره کردید که هنرهای سنتی که به بیان واقعی کربلا میپرداختن، خودتون فکر میکنید تاثیرگذارترین قالب هنری در بیان واقعی عظیم عاشورا کدام یک از قالب ها بوده؟
شاید قالب تعزیه به واسطه بازآفرینیه نمایشی اون و روایتی که به تصویر میکشه و هم نفس بودن مخاطب با اون تعزیه گردان خیلی اثر بخشی زیادی داره که شاید همه ما هم به نوعی تجربه کردیم این رو و محسوس‌تر هست برامون.
بله بسیار خوب. در بخش اول صحبتاتون اشاره کردید که هنرهای سنتی سهم قابل ملاحظه‌ای در بیان واقعی عاشورا دارن و تأثیرگذاری خاص خودشون رو هم دارن. اگر بخوام این پرسش رو ازتون بپرسم که هنرهای سنتی تأثیرگذارتر بودن یا هنرهای مدرن و معاصر، پاسختون همچنان هنرهای سنتی یا نه نگاه و دیدگاه دیگری؟
پیوستار انتقال این مفاهیم به امروز به عهده هنرهای سنتی بوده. طبیعتاً در خصوص هنرهای مدرن و معاصر به واسطه استفاده از رسانه‌های جدید که جذابیت‌های بصری و ظرفیت‌های رمزپردازی بیشتری دارند و اینکه میشه از چند رسانه به طور همزمان در خلق اثر هنری استفاده کرد، طبیعتاً ظرفیت جاذبه‌ای اون امروز خیلی بیشتره و به خصوص اینکه مخاطب امروز هم ارتباطش با در واقع رسانه‌های جدید هستش. اما از حیث انتقال این فرهنگ سهم اصلی رو هنرهای سنتی داشته، اما اگر بخوام مقایسه بکنم طبیعتاً برای مخاطب امروز و در دنیای امروز و در فضای امروزی خب هنرهای معاصر و مدرن به واسطه اینکه تطابق بیشتری پیدا کردن شاید دستشون بیشتر باز باشه، هرچند که به نظر می‌رسه اگر فعالان حوزه هنرهای سنتی هم به سمت و سوی استفاده از این ظرفیت ها برن باز هم حرفا برای گفتن داشته باشه.
بله، بسیار متشکریم جناب آقای دکتر حجت مرادخانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر صنایع خلاق. اگر مطلبی باقی مونده که تمایل دارید مطرح بکنید و در بین پرسش های ما نبوده، فرصت دارید که این مطلب بیان
کنید. خیلی متشکرم از اینکه فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادیم و توجه شما و شنوندگان عزیز بسیار ممنون و سپاسگزارم.
متشکریم، جای شما در استودیو خالی است، شما رو به خدای بزرگ.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ، تا هفته آینده. دختر ایستاد، چشم در چشم محبوبش، در حالی که دستانش را می فشرد گفت: چرا تو نیز چون منصور به کوفه نمی روی؟ سلیم فرو ریخت و ناباورانه به دختر نگاه کرد. راحیل ادامه داد: ما معاویه و شامیان را شناخته ایم، کسی که مادر، پدر و برادرانمان را یا جان گرفته یا فریفته است. دیدیم که چگونه با تزویر سخن میگوید و چگونه خیانت پیشه میکند. پس چرا باز فریب او را بخوریم و بر علی تیغ بکشیم؟ این سخن را از روی فکر میگویی؟ آری، به خدا سوگند روز و شبی نیست که به آن نیندیشیده باشم. میدانی رفتم به سوی کوفه چه بهایی دارد؟ بهایش سنگین تر از مادرم بود؟ سنگین تر از برادرم منصور؟ نه، به خدا قسم که نبود. رفتن به سوی کوفه یعنی پشت کردن به قبیله و عشیره. همه ما را طرد خواهند کرد. داشتن تو مرا کفایت می کند. به سوی علی برو. متنی که برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند خوندم از کتاب پس از 20 ساله. این کتاب رمانیه که توسط سلمان کدیور تألیف شده و حجمی بالغ بر 700 صفحه داره. روایتی تاریخی در صدر اسلام که از دوران امام علی علیه السلام آغاز و به پس از حادثه عاشورا ختم میشه. به راستی حسین را چرا کشتند؟ این پرسشی است که با گذشت قریب به 1400 سال از شهادت سیدالشهدا علیه السلام همچنان مطرح است. با وجود اینکه به این پرسش در طول تاریخ بارها پاسخ داده شده، اما همچنان پرسشی کلیدی محسوب می شود. زیرا تاریخ پیوسته در حال تکرار است و انسان نیز موجودی است که عبرت نمی گیرد. علاوه بر این، همواره حاکمانی بودند که با محو کردن اصل ماجرا و پروبال دادن به حواشی تاریخ پاسخ دادند به این و پروبال دادن به حواشی پاسخ دادن به این پرسش را به تعویق انداخته تا راحت تر بتوانند قدرت را حفظ کنند. با منحرف کردن ذهن جوامع از اصل موضوع که چرا حسین را کشتند، در واقع انگیزه های قیام حسینی را محو و کمرنگ می کنند تا بیشتر بر اریکه قدرت خود تکیه بزنند. حال سلمان کدیور در رمان تحسین شده پس از 20 سال تلاش کرده تا این پرسش را پاسخ بدهد و مخاطب را در معرض جوابهایی برای این سوال قرار دهد. پرسشی که آخرین کلمات رمان سترگ اوست و کتاب با آن به کار خود پایان می دهد. رمانی که از کربلا آغاز می شود و با یک چرخش زمانی به روزگار خلافت خلیفه سوم و حکمرانی معاویه در شام می رود و تصویری از آن روزگار در کنار دسیسه ها و کلک های موجود را به خواننده نشان می دهد که چگونه برای حفظ قدرت دست به هر توطئه و حیله‌ای می‌زده تا بتواند دو روز بیشتر بر مسند حکومت شام بنشیند. در واقع کدیور در این اثر ریشه و پاسخ پرسش پایانی خود را در سالهایی می داند که راحت طلبی و زیاد خواهی خواص زمینه پدید آمدن انحراف در جامعه اسلامی را دامن زد. با برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان و هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. در برنامه هفت اقلیم به خبرهای حوزه فرهنگ و هنر میپردازیم و هر روز یکی از این موارد فرهنگ و هنر رو پررنگ‌تر جلوه میدیم. امروز با توجه به اینکه چهارشنبه است، مطابق چهارشنبه ها میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی رنگ و بوی بیشتری در برنامه هفت اقلیم داره و یکی از مواردی که در برنامه هفت اقلیم بسیار بهش قائل هستیم و هر روز بهش میپردازیم معرفی کتابه، که در بخش قبلی هم یک کتاب رو با توجه به مناسبتی که بهش نزدیک هستیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی کردیم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همراهی ما با شما تا ساعت 18:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. دوستان، 17 مهر ماه برابر با 8 اکتبر مصادف با روز جهانی کودک است. این روز بعد از جنگ جهانی دوم تحت این عنوان نامگذاری شده. این روز در سراسر جهان انگیزه‌ای برای توجه به حقوق کودکانه. کشورهای جهان بنابر سنت و فرهنگ خود روز کودک رو به گونه‌های مختلف برگزار می‌کنن. به امید روزی که با همدلی در جهت ایجاد دنیایی بکوشیم که در اون همه کودکان فارغ از شرایط و وضعیت زندگیشون سالم و شاد رشد کنن، به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشن و بتونن همه استعدادهاشون رو شکوفا کنن.
پیش در مورد همه چی نوشته، اینقدر کلوفته تو اینقدر کتاب خوندن ما رو باوش میکنی که توش یک جایی نوشته که با اون رو بخونی.
بابا هر وقت واقع شد برای کتاب بخوندن گوش خودی فعلا تموم نشده، هنوز بقیه کلمه ها رو یاد نگرفته. ما چیزای بیشتری از تو کتاب میفهمیم. البته خب اگر چیزایی که وقتی برای سنت مناسب نیست مامان بابا میگن به نه مناسب نیست، خب اگر بری ازش بپرسی یا تو کتاب اگر صفحه داشته باش بخونیم، خب خیلی کار بدیه.
کتاب خوندن خیلی خوبه، نگه تو قفسه بزنی فقط نگاش کنی. مامانم میگه کتاب خوندن خیلی خوبه.
کتاب خوندن هوشو زیاد میکنه، اون وقت تقویت میکنه هوشو. در روز باید کتاب بخونیم.
یه کتابی که حرفای جدید توش داشته باشه اونا رو بخونیم. خب بخونیم، حرفای جدید یاد میگیریم، برای همین دوست دارم.
یعنی این که مثلا وقتی اگه مثلا یه آدمی کتاب نخونه شاید یه ذره چیزش کم بشه، مثلا زیاد نتونه چیزها رو بخونه، اما کتاب خوندن اگه بخونی خیلی خوبه، چون باعث میشه که مثلا بعضی چیزایی که ازتون سوال میپرسن مثلا میگه اینو بخون ببین چیه، شاید بتونی بخونیش.
باعث میشه خوب ما مغزمون کار کنه، خوب بتونیم بنویسیم، گوشامون خوب کار کنه.
کتاب خوندن برای اینکه آدم سواددار بشه بعد آدم بخونه.
کتاب خوندن باعث میشه اگر تو خونه تنها باشی حوصله‌ات سر نره.
برای اینکه بعد خیلی دوستم زودتر خوندنت بگیرم، اما الان در حال یاد گرفتن نوشتنم.
مغزم نوراشت بدیم، قوی ترشیم، فکرمون بیشتر کار کنه.
من هم کتاب خوندن باید درس بخونیم تا سواد داشته باشیم.
کتاب خوندن مال بچگی، مال بچگونه‌اش آدم رو سرگرم میکنه، اما بزرگونه‌اش هش یاد میده.
اصلا من دوست دارم کار کنم به خاطر مامان بابا.
آره، وقتی بابام میره سر کار دیگه دوست دارم برم، من دوست دارم سر کار.
چون وقتی من میرم سر کار دیگه یکی مثلا بگه ساعت خیلی دیر بیام، مثلا من ساعت زود بیام دیر بیام، بعد اگه زود بیام من نمیتونم بیام، من باید زود پشم برم یه جا کار.
مثلا ورزشم خوبه دیگه، ورزش که دود اصلا اینجوری بخواه بنده اینجوری بدش دیگه.
به گمانم همه شمایی که این بسته صوتی رو شنیدید از شنیدن این بسته صوتی لذت بردید، با همه صداقت و سادگی و کودکی و بچگی که این بچه ها داشتن، ما رو همسو کردن با خودشون و لحظاتی ما رو فارغ کردن از همه دغدغه های بزرگسالی با اون شیرینی بیانشون. هفت اقلیم رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان همراه، راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون هفت اقلیم از این قراره: سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20. علاوه بر این که میتونید نقد و نظرهای خودتون رو مطرح بکنید، امروز به این پرسش ما پاسخ بدید که به نظر شما کدام یک از هنرهای عاشورایی در بیان واقعی عاشورا پررنگ‌تره. شما کدوم یک از این هنرهای عاشورایی رو در بیان واقعی عاشورا پررنگ‌تر می‌بینید؟ علاوه بر این راه‌های ارتباطی، ما راه دیگری هم داریم در فضای مجازی. نشانی ما رو در صفحه اینستاگرام جستجو بکنید به نشانی @7اقلیم